بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أمر ثاني، إن نسكي على الاستصحاب قاعدة أصولية، مسألة أصولية أو قاعدة فقهية. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه فرق زاردن بين استصحاب أحكام كلي وبين استصحاب موضوعات. در أولي گفت مسألة أصولية، در دومي گفت قاعدة فقهية. دلائل ایشان را دیروز خواندیم، حتی مرحوم محقق نائینی هم مؤید ایشان بود. اما از نظر ما مسئلت اصولیه مطلقا، هم در استصحاب احکام کلی مثل وجوب صلات جمعه و هم در موضوعات استصحاب طهارت عبا، استصحاب بقاء زوج و زوجه. چرا؟ دو تا علت دارد. میزان در شناسایی مسئله اصولیه از قاعده فقهیه دو مطلب است. دو تا میزان داریم. میزان اول محمولات مسئله اصولیه غیر از محمولات قاعده فقهیه هست. این اول میزه، الاختلاف فی المحمولات. اختلافشون چیه؟ مسائل اصولیه محمولشون حکم شرعی نیست. خبر الواحده حجتون، حجت خبر حکم شرعی نیست. حکم شرعی مراد من حکم عملی باشد که در توضیح المسائل می نویسند. الامر و النهی یجتمعان او لا یجتمعان، اجتماع و عدم اجتماع حکم شرعی نیست. شما اگر مسائل اصول گر ملاحظه بفرمایید، محمولات آنها احکام عملی نیست، یا احکام عقلیه یا احکام ارشادیه. از اول تا آخر الامر ظاهرا فی الوجوب، الامر حجت فی الوجوب، النهی حجت فی التحریم. از اول تا آخر مسائل اصولیه محمولاتشون احکام شرعی نیست. من در اینجا یه انقوطی میگم، خودم را میخوام بدهکار کنم به شما. هر که جوابش را بگد بدهکارم. انقوط، بعضی از مسائل اصولی داریم که محمولشان حکم شرعیه. مثال مقدمت الواجب واجب. همه من میگم مقدمت الواجب واجب، مقدمت الحرام حرام. با اینکه این قاعده اصول، با اینکه این مسئله اصولیه هست، محمولش حکم شرعیه. این قول قلت من متوجه نیستم چه میگید. من میگم هر کسی این را گفته من بدهکار او هستم. قلت مسئله طرحش این نیست. طرح مسئله همانطوری که در جلد اول گفتیم، هل هاهنا ملازمتون بین وجوب الشی و مقدمته اولا. و اصلا ملازمه و عدم ملازمه است. البته این را برای آسون کردن برای طلبه میگن مقدمه واجب واجب است یا واجب نیست، و الا مسئله واقعی هل ها هنا ملازمتون بین الوجوبین، هل ها هنا ملازمتون بین التحریمین اولا، کدوم اینو گفتی؟ نه این تعبیر را گفتی؟ نه خواب بسی بناهن علا هازا این میزان را آقایان حفظ کنید در مسائل اصولی معمولا محمولها حکم شرعی نیست، یا حکم عقلیه یا حکم ارشاد به حکم عقله. خب اما بخلاف قواعد فقهیه، تمام قواعد فقهیه حکم شرعیه، یعنی حکم است که باید در توضیح المسائل بیاد. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حکم شرعیه. حتی میگید ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، این در واقع یک چند بنده چند قاعده است. خیال نکنیم که ما یزمنو به صحیحه یک قاعده است، نه، این چند بنده چند قاعده هست که دلیلشون هم علالیده ما اخذت حتی تو عبدی یزمن ولا یزمن حکم شرعیست. بنابراین فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه این است که مسائل اصولیه محمولشان حکم شرعی نیست، حکم عقلیه، یا حکم است که در کتاب سنت هست اما حکم شرعی نیست. اما قواعد فقهیه من اولها الى آخرها حکم شرعیست. این یک. دو، میزان در شناسای مسائل اصولیه از قواعد فقهیه یه میزان دیگر هم دارد. مسائل اصولیه از قبیل استنباطه، مسئله را بر صغرا که منطبق میکند استنباطه، اما قواعد فقهیه را بر موضوع که تطبیق میکنه استنباطش از قبیل تطبیقه. آقایانی که کم و بیش فلسفه خونده باشید فرق از بین استنباط و بین تطبیق. در استنباط نتیجه در کبرا نیست، نتیجه در کبرا نیست، لا تفصیلن ولا اجمالن. اما در تطبیق نتیجه یا هوش نتیجه در کبرا هست اجمالا. مثال خبر الواحد حجه، جناب زراره خبر الواحد حجه آمد و قال الصادق صلاة الجمعه واجبتان فی حال القیبت اگزن. این صغرا و کبرا از قبیل استنباطه. هنگامی که خبر الواحد حجه میگیم اصلا در آنجا صلات جمعه لا اجمالا هست ولا تفصیلا، و لذا میگن علم جدیده در استنباط، علم جدیده. صغرا هرگز در کبرا نیست، لا اجمالا ولا تفصیلا. وقتی بگیم خبر الواحد حجه، قول زرارک میگد صلات الجمعه واجبتن حتی فی غیر الحضور، این صغرا در اون کبرا نبوده، لا اجمالا ولا تفصیلا. اما بخلاف قواعد فقهیه صغرایش در کبرا تفصیلا نبوده اما اجمالا بوده، ولذا علم جدید نخواهد بود. کل شیء طاهر، این عبای من توش بود، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این قاله مسجد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، نتایج در کبرا تفصیلا نیست اما اجمالا هست. اذا علمت هذا المیزان الفرق بین المسائل الاصولیه والقواعد الفقهیه دوتاست. یک، محمول در اونجا حکم شرعی نیست، در قواعد فقهیه حکم شرعیه. دو، صغرا در مسائل اصولیه در کبرا نیست، لا اجمالن ولا تفصیلن ولذا علمه. اما در قواعد فقهیه صغرا در کبرا اجمالن هست ولذا علم جدید نیست، بلکه تبدیل العلم الاجمالی الى العلم التفصیلی. اذا علم که هذه المقدمه بیایم سراغ مسئله خودمون، لا تنقض الیقین بالشک، این مسئلت اصولیه. چرا؟ اولا لا تنقض حکم شرعی نیست که در رسائل عملیه بنویسن، ولذا اگر کسی عمل به استصحاب نکند عقاب نداره، به خاطر لا تنقض عقاب نداره، حکم ارشادیه، تابع مرشد الیه. لا تنقض الیقین بالشک حکم ارشادی است، تابع مرشد الیه. بنا ان ادا هذا لا تنقض قائد مساله اصولیه، لانها ليست حکما شرعیا، حکم شرعی نیست. حتی در این لباسم لا تنقض الیقین بالشک این حکم شرعی نیست، حکم از کنم ارشادیست، تابع مرشدون الیه. اگر مرشدون الیهش نماز جمعه هست عقاب داره، اما اگر مرشدون الیهش صوبه، من دو مرتبه رفتم آب کشیدم، عقاب نداره. آقایان اوامر ارشادیه را مرادف با اوامر استحبابی نگیری. طلبه در اولین بار که رسائل میخوند خیال میکند اوامر ارشادی همان اوامر استحبابی، نه، اوامر ارشادی نبودارد و نه تم، تابع مرشدون الیه. صلات جمعه را استصحاب باید کرد، اگر نکردی عقاب داری. اما طهارت صوب را اگر استصحاب نکردی، رفتی دو مرتبه آب کشیده، عقاب نداره. بنابراین لا تنقض حکم ارشادی و لیس حکم شرعی، لا 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 فی استصحاب الاحکام ولا فی الموضوعات. دومی کدوم بود؟ عرض کردم در مسائل اصولیه هرگز صغرا در کبرا نیست، لا اجمالا ولا تفصیلا، بخلاف قواعد فقهیه، اتفاقا از قبیل اولیه. وقتی میگن لا تنقض الیقین بالشک، استصحاب صلات جمعه را من میکنم، وجوب صلات جمعه در لا تنقض نیست، لا 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 اجمالا ولا تفصیلا، بخلاف کل شیء طاهر. کل شیء طاهر عبای من در اونجا اجمالا هست، قالیچه هست، زید هست، قایت ما فی الباب علاوه چل اجمال. پس لا تنقض مطلقا مسئلت اصولیه، خواه فی الاحکام او فی الموضوعات. بله، می شود فرمایش شیخ را از راه دیگر توجیه کنیم. علت این که شیخ انصار میگه در احکام مسئلت اصولیه و در موضوعات قاعدت فقهیه، از این جهته چون استصحاب در احکام نتیجهش کلیه، صلات جمعه واجبا مطلقا، اما استصحاب در موضوعات نتیجهش جزئیه. از این نظر گفته که در احکام مسئلتون اصولیه و در موضوعات گفته قاعدتون فقهیه، در آنجا نتیجه کلیه و در اینجا نتیجه جزئی. تم کلامو فی الامر ثانی، چه عرض کردیم؟ گفتیم هاهنا امورون، قبل از آنه که وارد صلب مسئله بشیم چند تا مطلب را میگیم. الاول في تعريف الاستصحاب، الثاني هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية، الثالث أركان الاستصحاب. ارکان استصحاب چیه؟ برادر از 4 تا قاعده داریم، یکی استصحابه، 3 تای دیگر اگر عمر باشد فردا میاد. امروز بخوام استصحاب را خوب بشناسیم تا با این 3 قواعد دیگر جدا بشیم. 4 تا قاعده کدومه؟ 1 استصحابه، 2 قاعدت الیقینه، بهش میگن شک ساری، 3 قاعده مختزی مانعه که مرحوم شیخ هادی تهرانی اختراع کرده، 4 استصحاب قهقریه که مرحوم خویی هم به آن معتقده. 4 قاعده داریم، 1 الاستصحاب، قاعدت الیقین که شک ساری هم میگن، استصحاب از کرم قاعده مختزی مانه، استصحاب قهقری. ما میخوام بگم این استصحاب با این 3 قاعده تفاوت جوهری دارد. بنابراین امروز فقط میخوام استصحاب را بشناسیم تا فردا بتونیم با اون 3 قاعده جدا کنیم. 1 در استصحاب 3 تا مطلب امر قطعیه. از اول فعلیت الیقین و شک، حفظ میکنیم، از اول فعلیت الیقین و شک، یقین و شک باید فعلی باشه، به قول حضرت امام عبا قبا بپوشد و بنشیند اونجا، هم یقین داشته باشیم هم شک. مگر میشود انسان در آن واحد هم یقین داشته باشد هم شک؟ بگیم بله، چون متعلق ها دوتاست، یقین دارم به طهارت قبل از آفتاب، شک دارم در طهارت بعد از آفتاب، چون متعلقشون دوتاست زمانن، چون متعلقشون زمانن، زمانن ها، چون متعلقشون زمانن دوتاست، هم یقین من فعلیه هم شک من فعلیه. والله بالله برب الکعبه ترب الکعبه، من قبل از آفتاب وضو داشتم، والله بالله برب الکعبه شک دارم که حالا دارم یا نه، هم یقین دارم هم شک. 1 2 سبق و متعلق الیقین، سبق و متعلق الیقین علا متعلق شک. من نگفتم سبق الیقین، نه، گفتم سبق و متعلق الیقین. چرا؟ چون در استصحاب ممکنه متعلق یقین باید سابق باشه، اما یقین و شک لازم نه سابق باشه. من یه مرتبه شک دارم که آیا وضو دارم یا نه، یه کمی فکر کردم، بعد یقین پیدا کردم که قبل از آفتاب وضو داشتم، شکم متقدمه، یقینم متأخر. شک و یقین لازم نیست که متقدم و متأخر باشن، ممکنه یقین متقدم باشد شک متأخر، که غالبا چنینه، و گاهی عکس، شک من متقدمه یقین من متأخر. و لذا اشترط فی الاستصحاب یا هوش سبق و متعلق یقین، متعلق یقین زمانن ثابت باشه. و لذا این الان چه گفتم؟ شک کردم که وضو دارم یا نه، یه مرتبه یقین پیدا کردم که قبل از آفتاب وضو داشتم، متعلق یقین سابقه و متعلق شک لاحقه، اما یقین و شک ممکنه عوض بدل بشن. 2 سوم وحدت و متعلق یقین و شک. این که میگم سوم کمی صبر میکنم، این فوتوکاسگری درسه که آقایان توجه کنن. سبر کنم وحدت و متعلق الیقین و شک متعلق یقین شک یکی باشه. اینجا ممکنه بگید عجب شیخ تو تناقض گفتی، در اول گفتید اجتماع الیقین و شک، بعد گفتید علت اجتماعش این است که متعلق یقین غیر از متعلق شک زمانه. اینجا میگید وحدت و متعلق یقین و شک، اینا با هم تناقض داره؟ نه تناقض نداره. در اولی متعلق یقین و شک زمانن مختلفن، قبل از آفتاب بعد از آفتاب. اما سومی که میگه متعلق یقین و شک یکیان، من حیث و زاد، هر دو خورده به طهارت، هر دو خورده به طهارت. طهارت هم متعلق یقینه هم متعلق شک، ذاتن متعلق ها یکیان ولو زمانن مختلفن. این قیود سلاسه را که عرض بکنم، این قیود را اگر حفظ کنیم، فردا اون سه قاعده برای ما روشن خواهد شد. الاول اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد. گفتیم چطور اجتماع؟ گفتیم متعلقشون دوتاس زمانن، اونجا زمانن. اما اگر الان میگیم وحدت المتعلق، نمیگیم زمانن، میگیم ذاتن. در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان. اینجا موضوع دوتاست. در اولی گفتیم از کنم اجتماع الیقین و شک، چرا؟ گفتیم موضوعشون زمانن دوتاست، نگفتیم ذاتن. اما اینجا میگیم عرض کنم خدمت که وحدت المتعلق ذاتن یکی انتهارت، اما زمانن از هم جدا هستن. تمر کلامو فی الامر سالس، الامر الرابع. هاهنا قواعد و سلاسه، هاهنا قواعد و سلاسه. یک، قاعدت الیقین. یک، گاهی میگن شک ساری. دو، قاعده مختزی و مانع. سه، استصحاب قهقری. اگر بخوام بگم خب مانع ندارد، اما یه مسئله مهمی را میخوام خدمتون عرض کنم ولو کمی از دست میگیرد. دیروز یه آقایی الان اینجا هست، گاهای آدم قد بلندی هست و خیلی هم خوشفق، با حالت عصبانیت گفت که آقا دیشب یکی از این عرض کنم خدمتون که شبکه های وهابی با حدیثی که در وسائل شیعه هست استدلال کردن که رفتن به زیارت ائمه حرامه. کدوم حدیث؟ گفت حدیثی که در وسائل شیعه هست. حدیث کدومه؟ این حدیث که در وسائل شیعه هست، امیر مؤمنان فرمود لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد، المسجد الحرام و مسجد رسول الله و مسجد الکوفه. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. سه مسجد مانع ندارد انسان سفر کند، شد الرحال یعنی سفر. اما کربلا که در اینجا داخل نیست، مشهد که در اینجا داخل نیست. نمیدارم اون آقا که دیروز این سآل رو مطرح کرد تشریف دارد یا نه؟ نه، غیر از شما شخصی بود. در هر حال عرض کنم خدمتون که این آقایان وهابی ها عرض کنم مستاقون آگن ولو اتیت لهم بکل آگه ما تبعو قبلتک. ده بارم جواب بدیم همون حرف اولی را میزنم. این حدیث را و امثال این حدیث را کرارن مرحوم سید محسن جبل عاملی، قبل از آن کاشف الغطا، بعدن حقیر، کرارن این حدیث را معنا کردیم. در حالی که اینها این جواب ها را میدونن با تکرار میکنن. اولا این حدیث از نظر سند ضعیف مرسل، سند میرسد به ابو الصخر که همان عمر ابن حنظله هست، یرفعان اله امیر المؤمنین. جناب عمر ابن حنزله از اصحاب امام باقر و صادقه، امیر مؤمنان را درک نکرده. یرفعان المرفوعه هست، البته مرفوعه در اصطلاح ما غیر از مرفوعه در اصطلاح اهل سنته. اهل سنت بگن مرفوعه یعنی مسنده، اما مرفوعه در نظر ما کلمه یرفعانه. بین جناب عمر ابن حنزله و امیر مؤمنان سند نیست. این اولا از نظر سند، و اما از نظر دلالت این استثناء استثناء مفرقه. آقایان میدونید استثناء مفرق استثناء است که مستثنا من در اونجا ذکر نمیشود. باید سؤال کنیم لا تشد الرحال الا مستثنا من هش کدومه؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد مستثنا من میخواد. در اینجا دو احتماله. یک احتمال بگیم لا تشد الرحال الى یاهوش، لا تشد الرحال الى مکان من الامکنه الا الى ثلاثت مساجد. اگر این باشد حرف وهابی درسته. لا تشد الرحال الى مکان من الامکنه الا الى ثلاثه. اگر این باشد حرف درسته، اما این غلطه. مگر میتونیم بگیم لا تشد الرحال الى مکان الا ثلاثه؟ قرآن میگه مسافرت کنید برای ارقام تحصیل علم. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. حدیث میفرماید برای تجارت سفر کنید. قرآن میفرماید برای اعتبار سفر کنید. قل سیروا فی الارض. بنابراین غلط است بگیم لا تشد الرحال الى مکان من الامکنه. این به ضرورت فقه اسلام غلطه. سفر برای علم لازمه، سفر برای تجارت لازمه، سفر برای عبرت لازمه، سفر برای زیارت والدین لازمه. پس اولی غلطه، لا تشد الى مکان من الامکنه تا بگید زیارت حسینم داخله. قهرن مستثنامن مسجده. لا تشد الى مسجدن من المساجد الا الى ثلاثه. این درسته. چرا؟ غیر از این سه مسجد بقیه مساجد حکمشان یکسانه. فرض کنید مسجد جامع، مسجد جامع در قم داریم. کسی پاشد برد مسجد جامع عراق نماز بخونه، این کار بی خودیه، چون همون ثوابی که اونجا میدهن همین جا هم میدهن. لا تشد الى مسجد من المساجد الا الى ثلاثه. اینم حرام نیست، کار لغویه. فرض کنه یه مسجد محله هست که در عرض کنم پنجعلی، من در اونجا نماز نمیخونم، میرم یه مسجد محله دیگر، این کار لغوی که همان ثوابی که هست. بنابراین این منبوط به مساجده. لا تشد الى مسجد من المساجد الا الى ثلاثه، که ارتباطی به زیارت پیغمبر و زیارت ائمه و چیزهای دیگر دارد. بناهن علا هازا آقایان یه مقدارم دلباز باشید، بعضی کتابهای عقائدی را به دقت مطالعه کنید. البته ضد انقلاب گاهی ایمان ما را نشانه گرفته، گاهی ولایت ما را، گاهی ایمان ما را در خداشناسی چه مسائلی مطرح میکنن، گاهی ایمان ما را. امیدوارم انشاءالله شبهه آقا رفت شد. و السلام علیکم و رحمت الله.